امیدوارم که خسته نشده باشید. میدونم خیلی هم خسته اید. خسته نیستین؟
جلسه دو روز قشنگ.
عنوان سخنرانی من بازخوانی پروژه فکری بیژن عبدالکریمی، نگاهی به امر دینی در نسبت با امر سکولار و امر عرفی. بیژن عبدالکریمی یکی از پیشروترین و پرکارترین فیلسوفان معاصر ایرانی است که تلاش نموده است ژانری خلق کند که هم در حوزه آکادمیک با مخاطبان خیش به گفتگو بنشیند و هم در حوزه عمومی حضور یابد و هم در مجموع بتواند بنیانهای امتناع فلسفی و چارچوبهای نظری انحطاط تمدنی ایران را مورد نقادی جدی قرار دهد تا از قبل آن بتوان راهکارهای عملی برای برون رفت از وضعیت کنونی بازآفریند. البته نادرست خواهد بود اگر پروژه عبدالکریمی را تنها محدود به ایران یا جهان اسلام بنماییم، زیرا یکی از وجوه غالب در تفکر عبدالکریمی انسان معاصر است و بسیاری از بحث‌ها و ایده‌های عبدالکریمی در طی این سال‌ها وجهه جهانی می باشد که اگر مورد غفلت قرار گیرد به نوعی جفا در فهم بنیانهای فکری و پروژه اصلی او می باشد. اما نخستین پرسشی را که باید مطرح نمود این پرسش به ظاهر بدیهی است که پروژه فکری عبدالکریمی چیست؟ به سخن دیگر دغدغه بنیادی عبدالکریمی چیست که موجب گردیده است در آخرین اثر خیش که در سال 97 به چاپ رسیده پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر را مطرح کند. عبدالکریمی آثار بیشماری به چاپ رسانده است، ولی اگر بخواهیم اطلس فکری او را در چارچوبی منقح ترسیم کنیم به چند اثر محوری برخورد می‌کنیم: هایدگر و استعلا، شرحی بر تفسیر هایدگر از کانت در سال 92، هایدگر در ایران، ما و جهان نیچه‌ای، پایان تئولوژی و شریعتی و تفکر آینده ما. هنگامی که این آثار را در کنار هم مورد خوانش انتقادی قرار می‌دهیم، آنگاه می‌توان به یک ایده کلی در گفتمان بیژن عبدالکریمی دست یافت که شاید بتوان گفت بنمایه پروژه فکری او را تشکیل می‌دهد که تلاشی است تا بتوان کوت از طریق تفکر و مواجهه حکمی و فلسفی راهی پیدا کنیم برای دفاع از امکان تفکر معنوی در جهانی که تحت سیطره عقل مدرن گرفتار شده است. عبدالکریمی 1397 صفحه 31. به سخن دیگر عبدالکریمی از یک سو به دنبال تخریب سیطره عقل مدرن است و از سوی دیگر به دنبال امکان دفاع از تفکر دینی و معنوی خارج از چارچوب‌های تئولوژیک سنتی است که به زعم او کوت به دلیل ارسطوزدگی و فقدان نگرش تاریخی تا کنون نتوانسته است به لحاظ نظری عقل مدرن و مدرنیته را که یک نحوه ظهور تاریخی عقل و عقلانیت و یک رویدادگی عظیم تاریخی است را بشناسد و به سخن دیگر درک خیش از جهان مدرن و جهان معاصر از نوعی تأخر تاریخی رنج میبرد. پایان کد صفحه 28. بیشتر ارجاعات به همین کتاب پرسش از امکان امر دینی اگر غیر اون باشه میگه. اما پرسش اینجاست که از منظر عبدالکریمی این تأخر تاریخی که رنجاور نیز هست چه معضلاتی را برای ذهن انسان ایرانی ایجاد کرده است. مواجهه متأخرانه با عقل مدرن حداقل دو نتیجه مرگبار برای انسان ایرانی به همراه داشته است که در نگاه عبدالکریمی باید آن را در دو ساحت مختلف ولی به هم پیوسته جستجو نمود. در ساحت نخست که شاید بتوان آن را ساحت سیاست نامید، انسان ایرانی عقلانیت مدرن را به غرب جغرافیایی تقلیل می‌دهد و لذا کوت غرب برایش در صرف کفر و الحاد و استعمار خلاصه شده، مواجهش نیز با آن به صرف گفتن مرگ بر آمریکا محدود می شود. نمی خواهم بگویم در تمدن غرب کفر و الحاد و وصف استعماری و استثماری وجود ندارد، بلکه سخنم در این است که این نکات حق مطلب و همه قصه نیست. عقل مدرن و مدرنیته یک نحوه ظهور تاریخی عقل و عقلانیت و یک رویدادگی عظیم تاریخی است. این رویدادگی عظیم تاریخی باید بر اساس مبادی تصوری و تصدیقی و در کلیت و یک پارچگیش فهم شود و صرفاً به پاره ای از وجوه آن تقلیل نیابد. اما چون مواجهه ما عمیق، حکمی و فلسفی نیست، به همین دلیل بسیاری از تلاش‌های ما برای مبارزه با غرب نتیجه معکوس می‌دهد. پایان کد صفحه 28. اما اکنون اجازه دهید به ساحت دوم بپردازیم. مقصود از ساحت دوم این است که برخی دیگر از متفکران که در صدد مقاومت در برابر سیطره عقل مدرن هستند، تلاش می‌کنند از ساحت تقلیل‌گرایانه حوزه سیاست عبور کنند و به مبانی بپردازند. عبدالکریمی جریاناتی را که در برابر سیطره عقل مدرن از منظر نوگرایانه ورود می‌کنند را نیز به نوعی مورد نقد و انتقاد قرار می‌دهد، اما نه از خواستگاه سنتی، بل از منظر حکمی. او میگوید این جریانات کد به دلیل تن دادن به فلسفه های تحلیلی یا فلسفه ویتگنشتاین متقدم و تلاش به منظور ترکیب فلسفه اسلامی با فلسفه های تحلیلی جدید، خود به مروجان عقل مدرن تبدیل گشته، ناخواسته و ناآگاهانه سبب بست عقل مدرن و سکولاریسم حاصل از آن گردیده است. زیرا آنها بر اساس مبانی تفکر دکارتی و کانتی و با تکیه بر انسان متافیزیکی فروبسته در خیش و ناگشوده به امر قدسی، خواهان دفاع از تفکر دینی هستند. پایان کد صفحه 30. به عبارت دیگر به دلیل سیطره تأخر تاریخی بر ذهن و زبان انسان ایرانی، او از یک سو به صورت تقلیل گرایانه مواجهه من ایرانی با عقلانیت مدرن را تبدیل به مواجهه سیاسی ایران و غرب، ایران اسلام و غرب می کند و از سوی دیگر تلاش می کند با تکیه بر عقل مدرن و سوبژکتیویسم دکارتی کانتی قلعه ایمان دینی خود را بازتفسیر کند، ولی متوجه نیست که سوبژکتیویسم مدرن کوت همچون اسب تروا است که وقتی وارد قلعه ایمان شود، موجبات تسخیر این قلعه را فراهم می آورد. پایان کوت صفحه 31. به بیان دیگر عبدالکریمی معتقد است عقل صور تاریخی گوناگونی دارد و این صورت‌های مختلف در سنت‌های گوناگون به اشکال متفاوتی ظهور می‌کنند و این بدین معناست که کوت عقلانیت دینی با عقلانیت متافیزیکی یونانی و عقلانیت مدرن یکی نیست. اینها صور گوناگون تاریخی عقلانیت هستند. پایان کوت صفحه 32. حال اگر قائل به این شویم که عبدالکریمی رویکرد سوبژکتیویستی دکارتی کانتی را نمیپذیرد و همزمان رویکرد متافیزیکی ارسطویی که در سنت فقهی و تئولوژیک حوزوی معوا گزیده است را نیز الکن میداند، آنگاه باید پرسید راه حل عبدالکریمی چیست. پیش از اینکه به این پرسش پاسخ دهیم، اجازه دهید پرسش دیگری مطرح کنیم و آن این است که چرا عبدالکریمی با رویکرد سطح دوم که پیشتر بیان کردیم مخالف است. به عبارت دیگر اگر رویکرد سیاسی و تقلیل عقل مدرن به مباحث سوسیولوژیکال مردود است، چرا او هم استخدام مبانی دکارتی کانتی در بازسازی عقلانیت اسلامی را مردود می‌داند و هم بازسازی اجتهادی فقهی تئولوژیک را به عنوان مواجهه فقه الاصغر اسلامی شیعی در مقابله با فقه الاکبر متافیزیک و مدرنیته غربی محتوم به شکست می‌داند. زیرا عبدالکریمی به شدت بر این مهم پای می‌فشارد که هر دو رویکرد منجر به سکولاریزه شدن امر دینی منجر خواهد شد و تنها راه عبور از سکولاریسم مواجهه حکمی و مواجهه اصیل فلسفی می باشد. البته در اینجا باید به نکته ای اشاره کنم و آن این است که او در گفتمان خیش از مفاهیمی استفاده می کند که در قاموس فلسفی او دارای معانی متفاوتی از معانی هست که ممکن است دیگر متفکران از آنها استفاده می کنند و به همین دلیل برخی از مفاهیم کلیدی عبدالکریمی نیاز به مفهوم سازی دارد که خود او آنها را به دقت پرداخته است، ولی چون در یک جا متمرکز نیست ممکن است خواننده را به اشتباه بیاندازد. به عنوان مثال عبدالکریمی سخن از حیات دینی می کند و استدلالش این است که این حیات دینی مبتنی بر نوعی تجربه و تفکر دینی است که شالوده امر دینی را تشکیل می دهد و این امر دینی هم با عقلانیت سوری، انتزاعی و تجریدی متافیزیکی و هم در شکل ارسطوگرایی سنتگرایان اشعری مسلک و هم در شکل تفکر سوبژکتیویستی دکارتی کانتی و هم در شکل ظهور یافته آن در گفتمان معاصر نوع اعتزال گرایان متفاوت است و هر نوع تحمیل عقلانیت متافیزیکی به تفکر دینی نتیجه جز از کف رفتن معرفت قدسی و مرگ حیات دینی نخواهد داشت. صفحه 176. به سخن دیگر فهم عبدالکریمی از امر دینی از سنخ نظریه پردازی های علمی و متافیزیکی نیست، بل مبتنی بر نوعی صفحه 180 زندگی باطنی و فعالانه است. شاید برخی استدلال کنند که اگر امر دینی مبتنی بر رویکرد نظرورزانه نیست و با رویکرد علمی هم متفاوت است و اساساً نوعی رویکرد باطنی است، آنگاه باید پرسید در نگاه عبدالکریمی دین چیست؟ او بارها در کتاب پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر به این موضوع اشاره می کند که تعریف دین ساده نیست، زیرا تمامی تعاریفی که ما در دست داریم پارادایم باوند هستند و در بسیاری از گفتگوهای فلسفی و نظری ما دوچار نوعی مغالطه مشترک لفظی هستیم و عدم توجه به مسئله پارادایم در رویکردهای مطالعاتی ما نتایج اسفباری را برای فهم ما رقم زده است. اما پرسش کماکان باقی است و آن این است که در نگاه عبدالکریمی دین به چه معناست. در فصل سوم کتاب پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر بخشی با عنوان دین چیست، تئولوژی کدام وجود دارد که در این بخش عبدالکریمی اشاراتی نقض به فهم خیش از دین و امر دینی دارد. او میگوید امر دینی کوت حاصل فراروی از خیشتن است و این فراروی تنها در پایان کوت صفحه 298 زمانی رخ خواهد داد که ما بدانیم متعلق اصلی امر دینی چیست. به سخن دیگر در نگاه عبدالکریمی متعلق اصلی امر دینی راز بزرگ هستی است و دین یعنی کوت دعوت به اندیشیدن و زیستن در این راز، پایان کوت صفحه 307. به عبارت دیگر در نگاه عبدالکریمی که هر دو رویکرد متافیزیکی و علمی مردود شمرده می‌گردد، امر دینی و تفکر دینی جایگاهی دیگر دارد که در زبان خود او به صورت ذیل بیان می‌گردد. صفحه 307. از ژرفنای هستی ندایی خاموش ما را به اندیشیدن فرا می‌خواند. زندگی دینورزانه لبیک گفتن به این نداست. امر دینی حاصل قوت‌ور شدن در راز بزرگ هستی است، بی آنکه بتوان بر آن چیره شد. رازها برخلاف پاسخ مسائل متداول و عادی هرگز پاسخ نهایی خیش را در معنای پاسخی کلی، قطعی، یقینی، ضروری و الزام‌آور نمی‌یابند. نفس هستی یعنی همان هستی فی نفسه، بزرگترین، یگانه‌ترین راز جهان است. امر دینی ما را به شناوری در این راز فرا می‌خواند. پایان کد. اما به نظر من هنوز مفهوم امر دینی در نگاه عبدالکریمی مشخص نگردیده است و کماکان این مفهوم نیاز به کنکاش عمیق‌تری دارد تا ما درک کنیم مقصود او از تمایز روی کرده خیش به دین از دیگر نهله‌های معاصر چه در ایران و چه در جهان چه می باشد. شاید یک روش سودمند این باشد که متن را به استنتاق بکشیم و کندوکاوی در این موضوع بنماییم که اگر عبدالکریمی پرسشی از امکان امر دینی در عالم معاصر می کند، شاید در پس مفروضات فلسفی او ایده مرگ امر دینی نهفته است و اگر چنین است فهم او از مرگ امر دینی چیست و او این مفهوم را چگونه مفهومی نمی کند. پیش از آن که به این پرسش پاسخی دهم، اجازه دهید این پرسش را مطرح کنم که آیا عبدالکریمی مفهوم امر دینی را تهدید با هی جیمی معنایی کرده است یا خیر؟ در فصل سوم با عنوان پایان گشودگی به ساحت قدس در جهان کنونی، او از سیطره نیهیلیسم سخن به میان می آورد و استدلال می کند که برای رهایی از نیهیلیسم که زاده تفکر متافیزیکی و تئولوژیک جزمندیشانه در تاریخ تفکر بشر است، راهی جز بازگشت یا بازجست به تفکر اصیل نیست و در تعریف عبدالکریمی چارچوب این تفکر اصیل این است که به سبک و سیاقی اونتولوژیک کد وجود را ارزیابی کرده، اصول و مبانی پیشین ارزش‌هایی را که از متن مدعیات متافیزیکی و تئولوژیک جزمندیشانه برآمده‌اند را نفی کنیم و خود را در پرتو ظهور و انکشاف تازه‌ای از هستی قرار دهیم. پایان کد صفحه 339. اما پرسش کماکان باقی است و آن این است که وقتی او سخن از امر دینی میزند دقیقاً مرادش چیست؟ امر دینی در تعریف عبدالکریمی احیاء خلافت اسلامی یا حکومت دینی یا تأسیس سیاست دینی نیست، بل همان گونه که اشاره شد دین یک مشترک لفظی است که باید از این اشتراک لفظی عبور کرد و در پارادایم عبدالکریمی مفهوم امر دینی را باز جست. زیرا در نگاه او امر دینی نه در ذیل ساحت عقلانیت متافیزیکی قابل درک است و نه در ذیل ساحت تفکر تئولوژی که در طی 25 قرن اخیر به انحاء گوناگون امر دینی را متعلق ذهن خیش قرار دادن و آن را تبدیل و تقلیل به تفکر مفهومی، گزار محور، سرد و فسرده متافیزیکی صفحه 338 نمودن، در حالی که امر دینی در فهم عبدالکریمی اشاره به صفحه 338 هستی احاطه کننده دارد که تجربه آن منجر به گشودگی به ساحت قدس را ایجاد می کند و این گشودگی به ساحت قدس در قاموس فلسفی عبدالکریمی یعنی امر دینی، و هنگامی که او سخن از امکان امر دینی در عالم معاصر میزند، دقیقاً به امکان گشودگی به ساحت قدس دارد و بحث او نه ناظر به ساحت پولیتیکال است و نه معطوف به ساحت تئولوژیکال یا راجع به بعد ایدئولوژیک، بل معطوف به ساحت اونتولوژیک است و در این ساحت است که او سخن از مرگ امر دینی می کند. حال بازگردیم به پرسش پیشین که مقصود عبدالکریمی از مرگ امر دینی چیست؟ اگر فهم او در افقی اونتولوژیک از دین است، پس در آن ساحت سخن گفتن از مرگ امر دینی به چه معناست؟